امید به فرداهای بهتر داریم، امید داریم روزهای پرخیر و برکت و خوب خداوند انشالله برای شما عزیزان رقم بخوره، لحظه به لحظهش پر از ثمر بخشی باشه. و اجازه بدید که دعا کنیم که دلتون انشالله آرام باشه، شاد باشه، دلخوشی برای یک روز خوب، یک روز بی دغدغه. آرزوی ما برای همه شما شنوندگانی است که همچنان رادیو گفتگو رو میشنوید و در یک صبح خوب بهاری در 16 روز از آخرین ماه فصل بهار آرزو میکنیم که سراسر زندگی شما پر از خیر و برکت و آرامش و سعادت و تندرستی باشه. همچنان همراه باشید با رادیو گفتگو و اجازه بدید که در کنار شما عزیزان از این لحظه به بعد برنامه زمین 360 درجه رو بشنویم که اختصاص داره به وضعیتی که منابع آبی کشور عزیزمون ایران اسلامی داره. به مدت حدوداً 54 دقیقه از رادیو گفتگو با شما این برنامه رو میشنویم.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، شنوندگان ارجمند و محترم سلام، روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید به این برنامه. زمین 360 درجه این هفته میپردازه به وضعیت آبی کشور و چند سوال بزرگ رو مطرح میکنیم. نخست اینکه آیا واقعا وارد دوره ترسالی شدیم؟ دو، آیا خشکسالی از کشور ما رخت بربسته؟ سه، وضعیت مصرف آب با توجه به شیوع کرونا ویروس و رعایت نکات بهداشتی چگونه باید پیش بره؟ اینها پرسش‌هایی هستند که در گفتگو با مهمانان امروزم بهشون خواهم پرداخت. من حسین شریفی هستم. شنونده بخش بعدی برنامه زمین 360 درجه باشید، همچنان کنار شما خواهیم بود.
بحران آب در ایران ناشی از مشکلات کمبود آب و استفاده نادرست از منابع آب در کشوره. خشکسالی‌های مکرر توأم با برداشت بیش از حد آب‌های سطحی و زیرزمینی وضعیت آب کشور را به سطح بحرانی رسونده. از نشونه‌های این وضعیت خشک شدن دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌ها، کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، فرونشست زمین، تخریب کیفیت آب، فرسایش خاک، بیابانزایی و طوفان‌های گرد و غبار. اما فرضیه‌هایی هم وجود داره که بیان می‌کنه خشکسالی تموم شده و ایران وارد دوره ترسالی شده. اما قضاوت درباره ترسالی زوده و باید با بررسی تغییرات بارش، پیشبینی دوره‌های ترسالی و خشکسالی و همچنین اثرات اون بر تغییرات منابع آب به پاسخ این پرسش مهم برسیم. در مرداد 1398، طبق جدیدترین برآورد مؤسسه منابع جهان در اطلس خطرات آبی، ایران در رده چهارم نزدیک شدن به روز آخر، یعنی روزی که منابع آبی در اون ممکنه به پایان برسن، قرار گرفته. در طی چند سال گذشته با رشد سریع جمعیت در کشور، تولید محصولات کشاورزی به شدت افزایش داشته و آب‌های زیرزمینی و روان به سرعت مصرف شدند. با توجه به اینکه بیشتر مصرف آب ایران در بخش کشاورزی هستش و مصرف خانگی سهم کمی در استفاده از آب داره، صرفه‌جویی مردم ایران تأثیر زیادی بر بحران کمبود آب کشور نداره. سازمان محیط زیست سرعت استفاده از منابع آب زیرزمینی در ایران رو در مقایسه با استاندارد جهانی 3 برابر بیشتر تخمین میزنه. این برداشت بی‌رویه عامل خشکیدن 297 دشت از 600 دشت ایرانه. با توجه به میزان منابع آب و سرانه مصرف، ایران از جمله کشورهایی که در گروه کشورهای مواجهه با کمبود فیزیکی آب قرار داره. این گروه شامل کشورهایی که در سال 2025 با کمبود فیزیکی آب مواجهن. این یعنی حتی با بالاترین راندمان و بهره‌وری ممکن در مصرف آب، برای تأمین نیازها آب کافی در اختیار نخواهیم داشت. تقریباً 25% مردم جهان از جمله ایران مشمول این گروه هستند. اما حالا ایران سعی داره با مدرنیزه کردن روش‌های آبیاری کشاورزی، توسعه پروژه‌های انتقال آب بین حوزه‌ها، احداث سد و انبارها برای جمع‌آوری آب و همکاری با کشورهای شرقی خودش مشکل کمبود و کیفیت آب رو حل کنه.
آقای دکتر مرتضی افتخاری، رئیس محترم مؤسسه تحقیقات آب، سلام میکنم به شما. روز عالی به خیر باشه. به زمین 360 درجه خیلی خیلی خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه همکاران محترمتون در برنامه زمین 360 درجه و همینطور به همه شنوندگان عزیز این برنامه عرض ادب و سلام و احترام دارم.
میخوایم توی این برنامه زمین 360 درجه به بحث مهم منابع آبی کشور و وضعیت آبی کشور بپردازیم. خیلی ها توی حالا یکی دو سال گذشته پس از بارش هایی که اتفاق افتاد بر این تبل کوبیدند که کشور از بحران خشکسالی عبور کرده و ما وارد دوره ترسالی ایران شدیم و حتی تخمین می زدند که این بازه حدود 2 دهه 20 سال طول می کشه و ما باید توی این 20 سال سعی بکنیم که مدیریت بکنیم منابع آبی کشورمون رو، بارش ها رو و وضعیت رو به سوی ببریم که این دوره 20 چند ساله خشکسالی رو بتونیم مدیریت بکنیم. به زعم شما و به نظر شما به عنوان یک متخصص، آیا واقعا چنین اتفاقی افتاده؟
سوال خیلی خوبی پرسیدین. در حد ظرفیت برنامه اگه بخوام خدمتون جواب اجمالی بدم خدمت شنوندگان محترم برنامه، این که پیشبینی بارش عبارت از پیشبینی‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است. پیشبینی‌های کوتاه مدت بیشتر به پیشبینی‌هایی که تا مثلا از بین 24 ساعت آینده تا 10 روز آینده است اطلاق میشه. پیشبینی‌های میان مدت بیشتر به بازه‌های چند هفته، ماه و فصل اطلاق میشه و پیشبینی‌های بلند مدت مربوط به در واقع سال‌های آینده هستش. به هر نسبتی که ما از زمان فعلی دور میشیم و به سمت آینده حرکت میکنیم، به همین نسبت عدم قطعیت پیشبینی های ما زیاد میشه. بنابراین اگر امروز ما در مورد 5 ماه آینده، 1 سال آینده صحبت میکنیم، این احتمال وقوعش خیلی کمتر از اینه که ما امروز در مورد 2 روز یا 3 روز آینده صحبت بکنیم. بنابراین به لحاظ علمی اصولا در مورد صحبت از 20 سال آینده، 10 سال آینده با شرایط فعلی که از علم و تکنولوژی ما در دنیا داریم یه مقدار صحبت کردن سخته و با عدم قطعیت بالایی همراهه. بنابراین نمیشه در مورد این پیشبینی‌های بلند مدت خیلی با جدیت و با تأکید صحبت کرد.
پس با این توضیحی که شما به ما دادین های دکتر، میتونم بگم که همه این گمان زنی ها شایعه هایی هست که ممکنه حالا یا در واقع به سبب شادمانی بیدلیلی باشه که توی این مدت اخیر نصیب مردم شده، یا اینکه حساسیت مردم رو میخواد کم بکنه نسبت به بحرانی که ما در چند دهه گذشته، در 1-2 دهه گذشته خاصه و ویژه باهاش مواجه بودیم. با توجه به این موضوع، با توجه به ظرفیت کشور و خدمت شما عرض بکنم که جمعیت کشور، من میخوام بحث تاباوری رو مطرح بکنم و اینکه تاباوری اقلیم ایران با توجه به جمعیت فعلی و با توجه به حالا نرخ رشد جمعیت در حوزه وضعیت آبی چگونه ارزیابی میشه.
قبل از اینکه این سوالتون رو پاسخ بدم عرض کنم که ببینید، ما دو سال آبی اخیر در کشور وضعیت بارشمون خیلی خوب بوده و از این بابت خدا رو هم شاکریم و باید بیشترین استفاده رو از باب ذخیره سازی و برنامه‌ریزی‌هایی که تو منابع آب مرسوم است انجام بدیم و باید خوشحال باشیم و مردم هم به همین ترتیب خوشحالن و از نظر بنده این خوشحالیشون هم بجاست و هیچ مشکلی هم نداره. اما نکته‌ای که هست اینه که ما به طور کلی باید بدونیم که کشورمون در یک اقلیم خشک و نیمه خشکی قرار داره و به عبارتی ما یک سوم بارش سالانه دنیا رو در واقع در کشور دریافت میکنیم و این به این سمت ما رو در واقع هدایت میکنه و توصیه میکنه که باید همواره برنامه ریزی های دقیقی داشته باشیم برای الگوی مصرف آب، هم در بخش کشاورزی و هم در بحث شرب و آشامیدنی و هم در بخش صنعت. از نظر بنده موضوع جمعیت کشور با توجه به تأکیداتی که مقام معظم رهبری در فرمایشات مختلفشون داشتن، ما یک موضوع بسیار ضروری و پر اهمیتی برامون که بتونیم جمعیت کشور رو در اون حد و اندازه‌هایی که ایشون فرمودن حفظ کنیم و رعایت کنیم و یک تکلیفیست بر همه بخش‌ها. اما نکته‌ای که هست اینه که ما باید بستر لازم و زیرساخت‌های لازم برای این جمعیت رو با تمام قدرت تلاش کنیم تا ایجاد بکنیم در کشور. یکی از همین موضوعات بحث آب و بلافاصله کنارش بحث غذا مطرح میشه که این موضوع دوتا موضوع توامان و کنار هم هستش. با توجه به شرایط تحریم‌هایی هم که ما متاسفانه به صورت ظالمانه بر کشورمون اعمال شده و میشه، لازمه که ما برنامه‌ریزی دقیقی در خصوص آب و غذای این جمعیت داشته باشیم. به نظر بنده با همین آب موجود در صورتی که ما بتونیم بیشترین بهره‌وری رو داشته باشیم، یعنی به عبارتی به ازای هر متر مکعب آب در حال مصرف توی بخش کشاورزی بتونیم میزان محصولات بیشتری رو برداشت کنیم، یا با همین مقدار آبی که داریم بتونیم سرانه بیشتری رو به لحاظ شرب و آب آشامیدنی و آب بهداشتی در واقع تغذیه کنیم، به نظر من این امکان شدنی است که ما بتونیم جمعیت پیشبینی شده برای کشور رو در افق 20 سال آینده به راحتی انجام بدیم. فقط شرطش برنامه ریزی دقیق و اصلاح الگوی مصرف هستش. با توجه به این که عرض کردم ما در یک اقلیم خشک و نیمه خشک قرار داریم به صورت کلی در کشور، به نظرم باید این حساسیت ها حتما رعایت بشه. این حساسیت ها جزو موارد ذاتی ما هست در کشور که در قبال آب باید رعایت بکنیم.
خب آقای دکتر اگر موافق باشین بریم به سمت خدمت شما عرض بکنم که بحث برنامه‌ریزی برای مدیریت منابع آبی کشور. حالا پیشبینی شما از سال آبی 1399 ما چیه و فکر میکنید که با توجه به شیوع ویروس کرونا و بالا رفتن مصرف آب به لحاظ اینکه مردم حساسیت‌های قابل توجهی پیدا کردند چگونه پیش خواهد رفت؟ من یادمه که 28 اسفند 1398 اعلام شد که مصرف آب در کشور ما برابر بوده با 1 تیر ماه و این یعنی این که در واقع توی این حوزه ما با یک چالش میتونیم مواجه باشیم. هرچه به سمت گرمتر شدن هوا هم حرکت بکنیم، این مصرف طبیعیه که بالاتر میره و میتونه مشکلات بیشتری رو برامون پدید بیاره.
در مورد پیشبینی سال 99 فرمودید، ببینید سال آبی از ابتدای مهر ماه هر سال شروع میشه و به انتهای شهریور ماه سال آینده ختم میشه. بنابراین در حال حاضر ما در سال آبی 98-99 هستیم که در واقع دو سه ماه آخر سال آبی هستیم که طبیعتاً تو این ایام هم بارش های زیادی نداریم. بنابراین همین بارش هایی که تا الان اتفاق افتاده معمولاً تقریباً همین سال آبی با همین عددا ختم میشه. البته خب توی شهریور ماه هم ممکنه که ما یک بارش هایی داشته باشیم. اما در مورد سال آبی بعدی که در واقع میشه از مهر ماه 99 شروع میشه تا انتهای شهریور 1400، واقعیت هنوز یکم زوده ما بخوایم پیش بینی بکنیم. معمولا توی شهریور ماه میشه این بارش ها رو در واقع به خوبی پیش بینی کرد به صورت فصلی، یعنی ما میتونیم سه ماه آینده رو با یه نسبت خوبی پیش بینی کنیم. بنابراین ما تو شهریور ماه امسال میتونیم در مورد مهر و آبان و آذر امسال یه پیشبینی خوبی از بارندگی ها داشته باشیم. در مورد موضوع کرونا که فرمودید و بحث افزایش مصرف آب به خاطر این بیماری، من با درس کنم خدمتون که ببینید ما در وزارت نیرو این سیاست همینه که سلامت مردم به هر حال توی رأس موضوعات قرار داره. این در واقع نیازیه که به صورت مقطعی پیش اومده و وزارت نیرو هم در تلاشه که با حداکثر قدرت بتونه این آب رو به نحو شایسته تامین بکنه و به هر حال سلامت مردم موضوع شوخی بردار نیست و باید ما حتما این موضوع رو توی رأس کارهامون بذاریم. در مورد این که حالا اگر ما در سال آینده وضعیت آبی خوبی نداشته باشیم، خدمتتون عرض کنم که ببینید ما مردممون به نظرم اثبات کردن توی همین دو سه ماه گذشته که هر جایی که مسئولین باهاشون راحت و با صداقت و با جدیت صحبت بکنن پای کار ما وایستادن و اینو به همه دنیا در واقع اثبات کردن. لذا من فکر میکنم اگر ما در سال آبی آینده وضعیت بارشی خوبی نداشته باشیم و از این ورم به لحاظ شیوع بیماری کرونا و موجایی که حالا میگن ممکنه در آبان و در فصول سرد آینده در انتظار ما باشه، به نظرم اگر ما این شرط داشته باشیم با مردم صحبت کنیم حتما مردم به کمک خواهند اومد و این موضوع رعایت میکنن و ما انشالله از این موضوع عبور خواهیم کرد. بنابراین بنده فکر میکنم که اگر یه روزی ما کشورمون با مشکل کم آبی مواجه بشه، کماکان که خب ما تا دو سه سال قبل این شرط داشتیم، اگر با مردم بتونیم با راحتی و در واقع شرایط موجود در واقع بهشون اطلاع رسانی بکنیم، مردم حتما به کمک ما میان.
آقای مهندس مصطفی فدایی فرد، رئیس کمیته ارزیابی سیلاب سدهای بزرگ ایران از شرکت مدیریت منابع آب، توی این بخش مهمان من هستند. مثل چند برنامه گذشته، من توی این برنامه هم از مهمانان ارجمندم به شکل اینترنتی پذیرایی میکنم و میزبانشون هستم با توجه به شیوع ویروس کرونا و کمک به قطع شدن چرخه این شیوع. آقای مهندس فدایی فرد سلام میکنم به شما، روز عالی به خیر باشه، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و در زمین 360 درجه حاضر شدین. قربان.
درود بر شما و همه شنوندگان عزیز برنامه جذاب و دوست داشتنی زمین 360 درجه. امیدوارم امروز بتونیم با بحث و گفتگو در رابطه با مواردی که مطرح میکنی راجع به منابع آب، علاوه بر اینکه اوقات خوبی رو برای شنوندگان عزیز فراهم میکنیم، بتونیم به معلوماتشون اضافه بکنیم، شاید با کمک مردم و با کمک مسئولین و مدیران انشاءالله بتونیم گام‌های مثبتی رو در جهت بهبود مدیریت منابع آب کشور برداریم. در خدمتتون هستم.
بذارید بحث رو از این نقطه آغاز بکنیم.
وقتی از سال آبی حرف میزنیم دقیقا داریم از مختصات چه موضوعی صحبت میکنیم که مورد ارزیابی های منطقه‌ای، ملی و جهانی قرار میگیره و به شدت هم مهمه که در واقع عدد و رقم هایی که اینجا گفته میشه توی این ارزیابی ها عدد و رقم هایی باشه که کمک بکنه به بهبود شرایط.
ببینید، موضوع حالا تقویمی که توی منابع آب مطرح هست و همه میدونن این هستش که از سال آبی صحبت میکنن و این متفاوت است از یک سال شمسی که از فروردین شروع میشه و به اسفند ختم میشه. سال آبی از ابتدای مهر ماه هر سال شروع میشه و تا پایان شهریور ماه همون سال ادامه پیدا میکنه، سال بعد ادامه پیدا میکنه. به عبارت دیگه مهر ماه یک سالی شروع و انتهای شهریور ماه سال آینده خاتمه پیدا میکنه. این هم از این بابت هستش که منطبق با به اصطلاح وضعیت کشاورزی منطقه باشه. از این بابت هست که یه تفاوتی با تقویم شمسی و حتی میلادی داره.
خیلی متشکرم. اگر موافق باشید حالا بپردازیم به سال آبی 97-98 چون خاتمه پیدا کرده. سال آبی 98-99 هنوز یه چیزی حدود نزدیک به 4 ماه دیگه ازش باقی مونده و نمیدونم ارزیابی اون و بررسیش کار درستی هست یا نه، با توجه به اینکه البته خب در واقع داریم به روزهای گرم سال نزدیک میشیم و طبیعتاً بارش ها کاهش پیدا خواهد کرد. منتها میخوام این رو مطرح بکنم که سال آبی 97-98 و سال آبی 98-99 تا همینجا چقدر متفاوت شده حالا با حداقل مثلا یک دهه قبلی که کشور دچار خشکسالی بود و ما دچار مسئله ها و در واقع آفت هایی از دست خشکسالی بودیم.
وضعیتی که توی 2 سال آبی اخیر شاهد اون هستیم که شرایط ترسالی رو به ما نشون میده و وقوع سیلاب های به اصطلاح شدید و فراگیر رو شاهد هستیم چیز تازه‌ای نیست. ما در دوره‌های قبلی هم این شرایط رو داشتیم و اساساً خصوصیت‌های چنین مناطقی همین وضعیت‌ها هست، یعنی خشکسالی مناطق خشکی مثل ایران خشکسالی‌های طولانی رو همواره تجربه کردن و بعد از اون هم سیلاب‌های بزرگ شدید و فراگیر رو. ما در دهه 1330 تا 1340 یک خشکسالی خیلی شدید رو توی کل کشور تجربه کردیم، هم شدید هم طولانی، که باعث خسارات زیادی شد. به هر حال قحطی به وجود اومد و مسائل مشکلات جدی گریبان مردم رو گرفت و واقعا مردم تو اون زمان مشکل داشتن چون کشاورزی محدود بود، ذخیره سازی نبود، سد نبود و هزاران مسئله دیگه. ولی از طرفی خوشبختانه اینقدر توسعه نبود، اینقدر جمعیت نبود، اینقدر نیاز نبود، اینقدر مصرف نداشتیم. ولی به هر حال این نکته رو باید حتما اینجا تأکید بکنم که دوره خوشسالی که الان ما پشت سر گذاشتیم که فکر میکنم حدود 15 سال طول کشید، از حدود مثلا 77-78 شروع شد تا همین 95-96 میتونیم بگیم ادامه داشت. این دوره طولانی مدت رو ما در دوره های قبلی هم داشتیم که نمونهش رو عرض کردم دهه 1330 بود. بعد از اون دهه بسیار خشک و طولانی ما به همین شکل که توی 2 سال اخیر فراوانی وقوع سیلاب ها رو داشتیم اون موقع این اتفاق افتاد. یعنی ما سال 1347 سیلاب به اصطلاح بزرگ و فراگیری رو تو کشور شاهد بودیم که به هر حال خسارات زیادی رو به بار آورد. دقیقاً 3 سال بعدش در سال 1350 دوباره سیلاب‌های بزرگی رو داشتیم. در سال 1352 همینطور. اینهایی که عرض می‌کنم بزرگی سیلاب‌هاش شاید در حد و اندازه‌های مثلا فروردین 98 نبوده باشه، ولی به هر حال بزرگای خاصی داشته و خسارات زیادی رو اون موقع مشاهدش بودیم و به ثبت رسیده. یه نمونش این که جاده به اصطلاح تهران کرمانشاه که جاده اصلی کشور هست 24 ساعت مسدود شده بود در اثر اون سیلاب ها. بنابراین الان هم همون شرایط هست، منتها یه مدار پیچیدگی از این بابت هست که ما مصارفمون خیلی زیاد شده. مصارف چرا زیاد شده؟ چون جمعیت زیاد شده، چون رفاه زیاد شده، چون به اصطلاح مصرف برق و آب و اینها، همه اینها دست به دست هم داده که ما در به اصطلاح خوشسالی ها فشار بیشتر و مضاعفتر رو به منابع آب بیاریم و دچار کمبود و بحران آب بشیم و متاسفانه وزیت آب زیرزمینیمون به این روز بیفته که خب امیدوارم هرچی زودتر به فکر باشیم و دنبال چاره باشیم که از این بدتر نشه. یعنی اگر ما به فکر نباشیم، فکر میکنم به جایی برسیم که دیگه اون مخازن زیرزمینی رو از دست بدیم و متاسفانه نتونیم جایگزین بکنیم، نتونیم هر ساله از اون مخزن استراتژیک استفاده بکنیم که امیدواریم با این برنامه سازی ها، با این گفتمان ها این اتفاق نیفته و شرایط هرچی زودتر بهبود پیدا بکنه.
آقای فدایی‌فر، چه تفاوتی بین مثلا نوروز 99 با نوروز 98 بود؟ ما 98 رو در شرایطی آغاز کردیم که 25 استان کشورمون درگیر سیلاب شد و خیلی وضعیت وحشتناکی ایجاد شده بود برای ما.
عرض کردم فروردین 98 به هر حال یک سیلاب استثنایی و تاریخی توی کشور به وقوع پیوست که عرض کردم توی سوابق و بررسی آماری که صورت میگیره خیلی دور از انتظار نبود. ما معمولا بعد از طی کردن یک دوره خوشسالی طولانی مدت انتظار داریم که سیلاب‌های بزرگی به وقوع بپیونده که اینطور هم شد، ولی نکته‌ای که وجود داره این که و تا اینجای برنامه راجعش صحبت نکردیم راجع به پدیده تغییر اقلیم هست. حالا اصلا بنا ندارم من تو این برنامه به این پدیده بپردازم و اینکه ثابت بکنیم آیا این پدیده به وقوع پیوسته یا نه، چون در دنیا هنوز روش بحث هست که ما این پدیده رو به اصطلاح بپذیریم وقوعش رو و اثراتش رو یا نه، این هنوز جای بحث داره. ولی چیزی که واضح هست و همه دنیا هم قبول داره این هستش که ما حداقل تغییرات اقلیمی رو شاهد هستیم که تا حالا شاهد نبودیم. ما از این بود به قضیه نگاه بکنیم که حالا پدیده تغییر اقلیم خاص هست و به هر حال نیاز به اثبات داره، ولی این رو بپذیریم که به هر حال تغییرات اقلیمی رو ما مشاهده میکنیم. ما خوشسالی هامون خاص شده، یعنی به عبارت دیگه علاوه بر اینکه طولانی شده اون وضعیت بارش ها هم ناموزون تر شده. بدتر از اون در ترسالی ها، در سیلاب ها ما شدت بارندگیمون بیشتر از قبل شده. شما اتفاقا همین هفته گذشته اگر در نظر بگیرید تهران رو، بارون بسیار عجیب و غریبی به وقوع پیوست که من فکر میکنم در 100 سال اخیر بی سابقه بوده که به هر حال حدود 25 میلیمتر بارندگی در 18 دقیقه به اصطلاح به وقوع پیونده و شرایط تهران رو با دشواری مواجه بکنه. به عبارت دیگه ما الان علاوه بر شرایط خاصی که توی کشور حاکم هست از بابت اینکه فشار به منابع آب آوردیم و به اصطلاح تراز آب زیرزمینمون به شدت افت کرده، رطوبت خاک به شدت کاهش پیدا کرده، جنگل هامون به شدت نابود شده، پوشش گیاهیمون از بین رفته و خیلی اتفاقات دیگه، به عبارت دیگه در کنار این شرایط خاص کشور که از سالها و دهها شاید سال قبل وجود داشته که به هر حال دوره های خشک‌تر متناوباً تکرار می شده، الان شرایط به گونه‌ای شده که حالا به دلیل این تغییرات اقلیمی و فشاری که ما به حوزه هامون، به پوشش گیاهیمون، به منابع آب زیرزمینی اینها آوردیم، شرایط سیلابمون وحشتناکتر شده. متجرزم هستی از این بابت که دیدیم ما با یک بارش به اصطلاح قابل توجه که ممکنه به هر حال در حوزه کرخه ما یه همچی بارش هایی رو شاید قبلا هم داشته باشیم، ولی یه همچی سیلاب هایی رو ندیده بودیم. این نشون میده که ما حوزه ها به شدت دستکاری شده و رطوبت خاکمون کم شده و شاید مثلا عدم لایروبی رودخونه ها، نمیدونم به خصوص تجاوز به حریم و به سر رودخونه ها، اینا همه عواملی هست که منجر به این سیلاب عجیب غریب فروردین 98 شده که همطور که